خوبه بریم. آلیس برای تولید ماوشایی بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشایی‌های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشایی‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته.
ساعت 8:30 دقیقه.
برای خانواده.
اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
مرکات همکاری صنعت و دانشگاه در مسیر خودکفایی. معاون وزیر صنعت با همکاری و دانشگاه ارزش واردات کشور در سال گذشته 15 میلیارد دلار کاهش یافت.
نگاه چپ دانش آموزان و خانواده ها به مشق شب. وزیر آموزش و پرورش: مشق شب را تصحیح می کنیم.
و درخشش دختر 17 ساله ایران در مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، صبح همه شما ایرانیان در سراسر ایران اسلامی بخیر. با تسلیت سال روز رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، من سهراب دهخان به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از رادیو جوان به اطلاعتان می رسانیم.
احتمال برقراری دوباره حج عمره قوت گرفت. رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس گفت پیشبینی ها این است که شرایط الزام متقاضیان به عمره مفرده در سال جاری مهیاست و احتمالاً این اتفاق رو خواهد داد. حجت الاسلام احد آزادی خواه افزود با دیپلماسی که در امور حج بین ایران و عربستان شکل گرفته، احتمال اینکه سعودی ها نیز از الزام زائران ایرانی به عمره مفرده پس از برگزاری حج تمتع استقبال کنند وجود دارد. وی اضافه کرد موضع کشورمان در این خصوص حفظ امنیت و کرامت حجاج است که این محورها در روزهای آینده با نماینده ولی فقیه در امور حج جلسه‌ای برگزار خواهد شد.
مشق شب دانش آموزان تصحیح می شود. وزیر آموزش و پرورش گفت این وزارتخانه برای تغییر ماهیت مشق شب دانش آموزان مصمم است و این تکالیف باید اصلاح شود. سید محمد بطهایی افسود:
ما وقتی در مورد تغییر ماهیت تکالیف شب برای کلاس اول تا سوم ابتدایی برنامه‌ای رو آغاز کردیم، همونجا هم عرض کردم. من به عنوان یک معلم خودم اینو میفهمم. کلاسی که 40 نفر 45 تا دانش آموز داره، خودم رو میذارم جای اون معلمم، همکارم سر اون کلاس. میگه میتونم تو یک کلاسی که مدرسه دو شیفته است، ساعت 8 صبح تا 12 ظهر کلاس 45 تا دانش آموزم توی این کلاس چیپ هم نشستن و من هم درسم رو بدم و هم بخوام تکالیف مرتبط با این درس رو توی کلاس انجام بدم. اصلا شدنی نیست. اما اون مدارسی که شرایط رو دارن، تعداد دانش آموزشون مناسبه، زمان آموزششون در حد مناسب تنظیم شده، اونها مکلف هستن تکالیف مرتبط با حوزه برنامه‌های درسی خودشون رو توی کلاس و در کنار دانش آموز انجام بدن و تکالیف شب باید نیتش تغییر بکنه، نه اینکه بچه توی مخونه هیچ تکلیفی نداشته باشه. تکالیف منزل دانش آموزانی که در چنین مدرسه‌ای با چنین شرایطی دارن تحصیل میکنن باید تغییر بکنه. خب حالا ما داریم به تدریج به این سمت میریم.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات میگوید استعمال قلیان در بین دانش آموزان قابل کتمان نیست. محمد رضا مسجدی افسود: به جای پاک کردن صورت مسئله و نبود شفافیت در ارائه آمار برخی معضلات اجتماعی، بهتر است چاره ای اندیشید، چون بسیاری از دانش آموزان مشتریان ثابت قلیان سراها هستند. وی اضافه کرد باید نظام آموزشی کشور تغییر کند تا از توان خود دانش آموزان در کنار مربیان برای حل مشکلات اجتماعی و رفتاری استفاده شود.
دانشجویی سیاسی است که بر اساس نیاز جامعه ایفای نقش کند. شماری از نمایندگان دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی با حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دیدار کردند. آقای رئیسی در این دیدار تأکید کرد وجه مشترک مردم و مسئولان کاهش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و از بین بردن فساد و تبعیض است. وی تأکید کرد هیچ خط قرمزی برای برخورد با فساد وجود ندارد. به گفته رئیس دستگاه قضا، قوه قضاییه در برخورد با هر مقام و منصب در هر جایگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در صورت ارتکاب فساد خط قرمز ندارد و تنها خط قرمز بی سند سخن گفتن و بی استناد پیگیری کردن است. حجت الاسلام رئیسی در دیدار نمایندگان دانشجویان به یک سوال هم پاسخ داد. دانشجوی سیاسی کیست؟
دانشجوی سیاسی اونیست که عضو یک گروه و یک حزب و یک جریان باشه. بله، ممکنه عضو یک حزبی، عضو یک جریان سیاسی باشه. اما دانشجوی سیاسی ما کسی رو میدانیم که یک، جامعه رو بشناسه. دو، نیاز جامعه رو درک بکنه. سه، متناسب با این نیاز جامعه ایفای نقش کنه. ما سیاسی ترین چهره هامون رو شهدا میدانیم و ایثارگران و جانبازان. حقیقتاً روشن فکر حقیقی در جامعه هم اینا هستن، یعنی کسایی هم که خوب جامعهشون رو شناختن، خوب نیاز جامعهشون رو تشخیص دادن و خوب ایفای نقش کردن. شهدا امروز الگوهای همه ما هستن. امروز هر کسی از آحاد جامعه بشناسه که امروز جامعه در چه شرایطی است، یک، درک بکنه که امروز نیاز جامعه چیست و خودش با توجه به مکنت و امکانات و جایگاهی که در جامعه داره ایفای نقش کنه. این اون پیشتازی، بصیرت، جامعه شناسی و واقعا وظیفه سیاسی بودن رو خوب در جامعه تونسته انجام بده و ایفای نقش کنه.
همکاری صنعت و دانشگاه میزان واردات کالاها را به کشور 15 میلیارد دلار کاهش داد. معاون طرح و برنامه وزیر صنعت گفت تمرکز این وزارتخانه امسال روی ساخت داخل کردن کالاهای وارداتی است. سعید زرندی افزود 900 نیاز شرکت‌ها در حوزه صنعت شناسایی و با مذاکره به دانشگاه‌ها قرار شده 30 نیاز اول این حوزه را دانشگاهیان و متخصصان شرکت‌های دانش بنیان بسازند.
ما در مجموعه وزارتخونه تمرکز امسالون گذاشتیم روی ساخت داخل کالای وارداتی. ما از 42 میلیارد دلار واردات کشور حدود 32-33 تاش تو حوزه صنعته. از این مقدار ما 67% کالای واسطه‌ای داریم وارد می‌کنیم، 16% کالای مصرفی. ما الان تمرکز کردیم، گفتیم آقا یک، بیایم نیازها رو شناسایی کنیم. بیایم 900 تا نیاز از شرکت‌ها رو شناسایی کردیم. واردات رو الان نشستیم بررسی کردیم دونه دونه کدوم کد هستش که در واقع بیشترین نیاز داره انجام میده. اینا رو دسته‌بندی کردیم. اینو دیم سه قسم کردیم. گفتیم یک، توی کارخونه‌های موجود کدوم اینا رو میتونیم درست کنیم؟ دو، توی این طرحایی که داریم در حال کار هنوز به بهره برنده نیست، تو کدومش میتونیم از اینا رو بریم بومی سازیش کنیم؟ سه، این نیازها که شناختیم، اومدیم 20 تا اولش رو شناسایی کردیم، با دانشگاه وارد مذاکره شدیم که آقا کدوم اینا رو بیاین برای ما بسازید. اگر نیاز شکل بگیره، واحد صنعتی خودش سراغ جوان ها. الان یک کاری تو وزارتخونه شروع کردیم که داریم اساتید دانشجوها رو وصل می‌کنیم به واحد صنعتی. ما 54 میلیارد دلار سال 96 واردات داشتیم، سال 97 رسید به 42 میلیارد دلار. یعنی یه افت جدی تو واردات کشور اتفاق افتاد. 1500 قلم رو ممنوع کردیم. الان رجوع به سمت شرکت‌های دانش بنیان یا افراد دانشگاهی یا افراد متخصص زیاد شده.
رئیس جمهور اتریش گفت اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته مکانیسم کارآمدی را برای تجارت با ایران به اجرا گذارد. الکساندر فان دربلن در کنفرانس خبری با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در سوچی با انتقاد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران افزود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حداقل 13 بار پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرده است، اما خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به طور غیر مستقیم اروپا و اتریش را تحت تأثیر قرار داد. رئیس جمهور اتریش از این مسئله ابراز تأسف کرد.
جنگ تجاری آمریکا و چین با ورود شرکت هواوی به فهرست سیاه وارد مرحله جدیدی شد. وزارت بازرگانی آمریکا شرکت فناوری چینی هواوی را به فعالیت مغایر امنیت ملی آمریکا متهم و این شرکت و 70 شرکت وابسته به آن را در فهرست سیاه خود قرار داد. با این اقدام این شرکت نمیتواند بدون کسب مجوز دولت آمریکا از شرکت‌های آمریکایی قطعات بخرد. در نتیجه عرضه برخی محصولات آن به دلیل وابستگی به قطعات ساخت آمریکا کاهش خواهد یافت. هفته گذشته نیز دولت آمریکا تعرفه برخی از کالاهای چینی را از 5% به 25% افزایش داد. این اقدامات در مدت یک هفته اخیر تنش تجاری بین دو کشور را افزایش داده. دولت چین هم اعلام کرده متقابلا تعرفه برخی کالاهای آمریکایی را افزایش خواهد داد.
کشف اسکلت 2000 ساله شاهزاده ایرانی در جنوب روسیه. این اسکلت را یک کشاورز در منطقه آستاراخان روسیه کشف کرده و پژوهشگران با بررسی آن متوجه شدند متعلق به رهبر یک قبیله سرمتی است. سرمت‌ها قومی ایرانی بودند که 6 تا 7 سال قبل در جنوب روسیه زندگی می‌کردند. در این قبر یک اسکلت به همراه گنجینه‌ای از زیورالات شامل طلا، نقره، سلاح جنگی و چند شیء گرانبها کشف شده. نکته قابل توجه اسکلت کشف شده دندان‌های اوست که کاملاً سالم هستند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
محسن‌ترین انسان زمین درگذشت. این مرد سالخوردی روسی آپاز علیوف نام داشت که در سن 123 سالگی درگذشت. آپاز راز این طول عمر خودش رو در 11 ساعت خوابیدن، دوری کردن از مصرف مشروبات الکلی و دخانیات و قرص‌های شیمیایی عنوان کرده بود. او در لحظه مرگ صاحبش فرزند 38 نوه و 34 نتیجه بود. مشتریان VIP نباید در صف مشتریان معمولی معطل بشن. به تازگی عکسی در فضای مجازی دست به دست میشه که نشون میده در یکی از شعب بانکی کشورمون باجه افراد دارای حساب بیشتر از 300 میلیون تومان از بقیه باجه ها جدا شد و به صورت ویژه به این مشتریان لاکچری خدمت رسانی میشه. هنوز اطلاعاتی درباره نام بانک و شعبه اون منتشر نشده، اما این تبعیض با واکنش منفی کاربران فضای مجازی مواجه شده. چلی بازی پدر چینی با ورود به مدرسه دخترش با هلیکوپتر. این پدر چینی که به قول خودش قصد داشته تا با ورود هلیکوپتر به مدرسه دخترش همکلاسی‌های فرزندش رو با پدیده هلیکوپتر آشنا کنه، به سرعت به سوژه رسانه تبدیل شد. به گفته خانواده دانش آموزان دیگه، این مرد با هدف به رخ کشیدن ثروتش به سایر همکلاسی‌های دخترش دست به این شعاف زده. جولان سگ آدمخوار در پایتخت. به دنبال شیوع پدیده سگگردی در اماکن عمومی، نژاد خاصی از این سگ‌ها با نام پیتبول در بین علاقه‌مندان به نگهداری از سگ در روزهای اخیر دیده میشه که حتی برای صاحب خود سگ هم خطرناکه. پیتبول حتی در مواردی پس از دریدن و تیکه تیکه کردن انسان اون رو هم خورده. گفته میشه نگهداری از این نژاد خاص سگ حتی در اروپا و آمریکا هم ممنوعه. و ویدیویی از متروهای امریکا منتشر شده که بخت و حیرت کاربران فضای مجازی رو به دنبال داشته. در این ویدیو متروهای امریکا در پایان روز به کوهی از زباله تبدیل میشن که دیدن اون نیز مو به تن آدم سیخ میکنه. به نظر کاربران فضای مجازی اگر میخواین با فرهنگ قدم امریکا آشنا بشین، فقط کافیه یه سری به متروهاشون بزنین تا هم کثیفی محیط رو ببینید و هم شمار زیاد دستفروشان و کارتون خوابهایی که در متروهای امریکا جا خوش کرده. مسلم مدنی، خبر رادیو جوان.
برای حفظ حقوق تاکسیداران، پلیس با مسافرکش‌های پلاک شخصی برخورد می‌کند. به گفته سردار محمد رضا مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، مسافربرهای پلاک شخصی گروهی در ایستگاه‌های تاکسی فعالیت و حقوق تاکسیداران را تنظیم می‌کنند. سردار مهماندار تأکید کرد پلیس با این افراد برخورد می‌کند.
با پلاک شخصی، کسی حق مسافرتی رو نداره. جزء قوانین و مقررات گذارم 30,000 تومان برای کسانی که در حوزه مسافرتی شخصی فعالیت میکنن جریمه تعیین کرده. اما اون کاری که در تهران داره اجرا میشه، قسمت اولش در پایانه های تاکسی، این پایانه ها که در اکثر نقاط و نقاط مهم شهر واقع شده، با نرده کاملا مشخصه، با خطکشی کاملا مشخص شده و خودروهای شخصی حق ورود به پایانه های تاکسی رو ندارن. در این نقاط دوربین نصب شده، در صورتی که خودروی پلاک شخصی وارد این محدوده بشه و پایانه بشه، بلافاصله برای اون جریمه ثبت خواهد شد. دوم نکته در مورد مسافر برای شخصی است که به صورت شهرستانی در برخی از نقاط مستقر شدن و ایستگاه‌های تاکسی رو تصاحب کردن و اجازه کار به تاکسیرانان عزیز نمیدن، که این مورد هم باز مورد توجه است. در صورت مشاهده همکارانم با این موارد که به صورت در واقع گروهی کار میکنن و حق تاکسیرانان عزیز رو تضمین میکنن و اجازه حضور تاکسیرانان رو در ایستگاه‌های تاکسی نمیدن، این موارد هم جزء موارد برخوردی خواهد.
فلفل قرمز تند عمر را افزایش می‌دهد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد خوردن فلفل قرمز ممکن است به افزایش طول عمر کمک کند و خطر مرگ و میر را در افراد کاهش دهد. مطالعه روی بیش از 16,000 آمریکایی نشان داد طول عمر افرادی که فلفل قرمز تند مصرف می‌کردند 18 سال بیشتر از بقیه افراد بود. به گفته پژوهشگران، ماده کپسایسین موجود در فلفل که عامل ایجاد تندی آن است، از سرطان سینه و روده بزرگ پیشگیری می‌کند و احتمال بروز سرطان پروستات را 13% کاهش می‌دهد.
ورزش به همراه رژیم غذایی مدیترانه‌ای از بروز آلزایمر جلوگیری می‌کند. سازمان بهداشت جهانی در اولین دستورالعمل جهانی با هدف کاهش خطر ابتلا به زوال عقل اعلام کرد فعالیت بدنی در کنار برنامه غذایی مدیترانه‌ای و خودداری از استعمال سیگار و مصرف برخی مکمل‌ها در پیشگیری از آلزایمر مؤثر است. رژیم غذایی مدیترانه‌ای سرشار از ماهی، میوه‌ها، سبزی خشکبار و روغن زیتون است. بر اساس آخرین تحقیقات کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، زوال عقل پیامد اجتناب ناپذیر و طبیعی افزایش سن نیست، اگرچه افزایش سن مهمترین فاکتور خطرزا در تحلیل رفتن قدرت حافظ است.
خبر ورزشی
خب همکارم آقای طاهری از تحریریه خبرهای ورزشی در استودیو حضور دارن تا تازه‌ترین خبرهای ورزشی رو به اطلاع برسونن. خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم، بنده هم حضور شنوندگان عزیز و شما خانم مجلسینی سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر.
ممنونم.
مسابقات تکواندو قهرمانی جان با مسجل شدن یک مدال نقره برای دختر 17 ساله و شایسته ایران آغاز شد. در روز نخستین رقابت در منچستر انگلیس، مهلا مؤمنزاده تکواندوکای وزن منهای 46 گرم ایران با به دست آوردن 5 پیروزی با ارزش به فینال راه یافت تا برای کسب مدال طلای جهانی با جای یون سیم از کره جنوبی پیکار کنند. مؤمنزاده دومین فینالیست جهانی تاریخ تکواندو بانوان ایران بعد از کیمیا علیزاده محسوب میشه که در دوره قبل پیکارهای جهانی به مدال نقره رسید. همچنین محمد حسن پلنگ افکن در منهای 58 کیلوگرم با 2 برد و 1 باخت و اکرم خداونده در منهای 73 کیلوگرم با 1 باخت از گردن رقابت ها حذف شدند. در این مسابقات ورزشکاران برای کسب امتیاز سهمیه المپیک 2020 توکیو تلاش میکنند و به تکواندوکای قهرمان 120 امتیاز، به نایب قهرمان 72 و به نفر سوم 43 و 20 صدم امتیاز برای به دست آوردن سهمیه المپیک تعلق میگیرند. رقابت های هفته سیام و پایان لیگ برتر فوتبال ایران امشب به طور همزمان ساعت 21:30 دقیقه آغاز میشه و در حساس‌ترین بازی‌ها تیم‌های پارس جنوبی جم و پرسپولیس در شهر جم و سپاهان اصفهان و استقلال خوزستان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مقابل هم به میدان میرن. در حالی که برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس به نشست خبری نرسید، اما مهدی تارتار سرمربی پارس جنوبی درباره بازی و همچنین حمایت مسئولان شهر جم صحبت کرد.
این بازی هم مثل اون 29 بازی گذشته ما با تمام وجودمون بازی خواهیم کرد و سعی میکنیم نتیجه خیلی خوبی رو به دست بیاریم. بازی کردن با بهترین تیم ایران تو این 2-3 سال گذشته بازی آسونی نیست. پرسپولیس تیم بزرگ و قابل احترامیه برای همه ما، ولی انصافا بچه‌هامون با روحیه خوب تمرین کردن، انگیزه بالایی رو داشتن تو طول هفته. فکر میکنم بازی زیبایی بشه انشالله که بتونیم هر سه امتیاز بازی رو بگیریم. تجربه و تاریخ اینو به ما نشون میده که تیمایی که کسی حمایتشون نکنه، مسئولین استانی حمایتشون نکنن، محکوم به نابودی هستن. واقعا حیفه. امروز روز تیم صدر جدول اومده توی این شهر به خاطر وجود تیم پارس جنوبی جمع. جام آوردن توی این شهر، احتمال قهرمانی پرسپولیس هست. این به خاطر وجود تیم پارس جنوبی جمعه.
پرسپولیسی ها با یک تساوی سومین قهرمانی پیوپی خود را جشن میگیرند و سپاهان هم که با 3 امتیاز اختلاف رده دوم جدول را در اختیار داره، امشب در ورزشگاه نقش جهان نماینده سقوط کرده خوزستان را پیش رو داره و بعد در این مسابقه و لغزش سرخپوشان برابر پارس جنوبی حکم به قهرمانی این تیم اصفهانی خواهد داد. امیر قلنوی، سرمربی سپاهان:
در رابطه با بازی من، خوب به حال من فکر کنم محصل یک سال زحمتمون بازی، شاید از بازی حسی پرسپولیس هم برای ما مهمتر باشه این بازی، چون یک سال ما زحمت کشیدیم برای همچین روزی. هرچند فراز و نشیب‌های زیادی داشتیم، ناملایمتی‌های زیادی، کم‌لطفی‌های زیادی، حب و بغض‌های زیادی شامل حال ما شد، ولی با همه اینا خدا کمک کرد که ما تونستیم به این جایگاه قرار بگیریم. من به این بچه بازیکنام گفتم تو این دو سه روز گذشته، اما انگیزه که جلو همه تیما داریم باید جلو تیم استقلال خوزستان به مراتب بالاتر، تو معاصل یک سال زحمتمون خلاصه میشه تو این بازی.
همچنین تیمای استقلال، پدیه و تراکتور سازی در ردای سوم تا پنجم جدول جای دارن و برای کسب سهمیه آسیا تلاش میکنن. استقلالی ها باید امشب با سپیدود رشت در ورزشگاه آزادی با داوری علیرضا فغانی دیدار کنن. طاهری، مربی استقلال:
خدمتتون عرض بکنم که ما میتونستیم با یه انگیزه مضاعف بیایم توی استادیوم آزادی، همینطور تماشاگرامون، ولی به هر حال فوتبال این اتفاقات رو در پی داره. شاید ما قهرمان نمیشدیم اگر گل هفته قبلمون یا گل در مقابل پدیده تو بازی رفتمون به اشتباه آفساید گرفته نمیشد، ولی به هر حال تو کورس بودیم تا روز آخر. ولی به هر حال اتفاقات فوتبال، همین شیرینی فوتبال، لذت فوتبال به همه چیز است. یه بازی خیلی خوب و تماشاگر پسندی پیش بینی میکنم، به خاطر که تیم سپیدود احتیاج به برد داره. استقلال چون تیم هجومیه میتونه یه فوتبال زیبا رو به نمایش بذاریم. امیدوارم تماشاگرها بیان به خاطر استقلال، به خاطر خسرو حیدری، که انشالله پایان خوشی باشه بر لیگ 18.
ماشین سازی و پدیده مشهد در تبریز، فولاد و خوزستان با تراکتور سازی تبریز در اهواز، سایپا تهران و صنعت نفت آبادان در شهر قدس، نفت مسجدسلیمان با زوبان اصفهان در مسجد سلیمان و نساجی مازندران و پیکان تهران در قائم شهر برابر هم به میدان میرن. مجید جلالی که نیفصل اون با کنارگیری جواد نکونام به نساجی پیوست، اصل دیروز به دلیل اخراج حمید مطهری دستیارش از هواداران خداحافظی کرد.
هر کسی که بیاد اینجا برای شماها کار کنه باید به کارش افتخار کنه. هر تیمی هم برای خودش مشکلاتی داره، ولی وقتی که من به عنوان یه مربی اینجا به حریم کاری من احترام ندارن یا حریم کاری منو بشکنن، وقتی کمکمو یکی دیگه بیاد بخواد برداره، اصلا من دیگه به عنوان یه مربی هویتی ندارم. من سر خودم بدم میاد سر اون کار وایسم. وای سنیفر گفته که کمک مربی اخراجه، سرپرست اخراجه. این یه بازی هم هستیم خدمتتون با افتخار، ولی با این آدم اصلا به هیچ وجه یه نسلونم نمیتونم کار کنم. قبل بازی استقلال من یادتون نیست، مگه اون موقع ما کاری کردیم؟ قبل از بازی صنعت نفت من یادتون نیست که مساوی کرد؟ مگه ما چیزی گفتیم؟ من بهش میگفتم بابا نکنید این کارا رو، آخه شما با تیمید یا علیه تیمید. بعدش هم این مصاحبه‌ای هم که کمک من میکنه، قبلش خود آقای سنیفر باز مصاحبه که علیه ما، این اومد یه جواب شد.
خب خانم، من فقط بگم در جام حذفی ایتالیا لاتسیو آتلانتا رو برد و مانه جام حذفی ایتالیا شد. از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
بسیار سپاسگزارم. اطلس مسائل کشور در حوزه امر به معروف و نهی از منکر ساخته شد. معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اعلام این خبر افزود در این اطلس مسائل کشور به تفکیک استان، شهر و شهرستان جمع‌آوری و به منظور مطالبه گری و امر به معروف با هدف حل مسئله تعیین اولویت شده. حجت الاسلام روح الله میرزایی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای به منظور زور گسترش و فرهنگ تازی امر به منهی از منکر در جامعه تاکید کرد.
نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 بکنید.
و هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:01 خواهد بود. ممنون و سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید. التماس دعا و خدا نگهدار.
توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان و ساخت کشور آلمانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سپاس خدای را که ما را به تو گرامی داشت ای ماه مبارک.
بهار رمضان در کنار گلاب رم حال و هوای دیگری دارد. ربیع، عطر خوش زندگی.
Oh, oh, oh.